أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بحث ما درباره تفسیر این سوره مبارکه قرآن، سوره توحید، یعنی سوره خلق الله أحد، در شب گذشته درباره کلمه هو در این سوره و کلمه الله و کلمه احد و کلمه صمد بحث کردیم و بحث ما هم گذشته از معانیه که معانی لغوی این کلمات، یعنی مطالبی که استنباط کردید، گذشته از این که از خود این لغاتی که در اینجا به کار رفته استنباط کردیم، مستند بود به اخبار و روایاتی که ما در تفسیر سوره مبارکه قل هو الله احد داریم. حالا باید این جمله را تفسیر بکنیم که می‌فرماید لم یلد و لم یولد، بعد می‌فرماید و لم یکن له کفوا احد. معنای این جمله ها چیست؟ اینجا تفسیر مفهوم لغوی این کلمات خیلی روشن است. فرماید لن یلد یعنی هرگز او نزاده است، یعنی فرزند ندارد. ولم یولد و زاییده نشده است، یعنی فرزند موجود دیگر هم. اگر مقصود از لم یلد و لم یولد تنها مقصود زاده شدن از نوع زاده شدن انسانی از انسان دیگر باشد، و بگیم خداوند نزاده است، یعنی فرزند ندارد و زاییده نشده است، یعنی فرزند موجود دیگر نیست، تنها عقاید خرافه آمیزی که در میان ادیان مختلف قبل از اسلام وجود داشته است، اون عقاید را نفی می کند. یعنی می خواهد بفرماید که اون چه که در میان ادیان دیگر گفته می شود مبنی بر این که چه چیز فرزند خداست، مثلا مسیحی ها که هنوز هم در میان مذهبی های مسیحی ها این حرف از بین نرفته است، می گفتند این که عیسی فرزند خداست، فرزند خدا. و یا خود اعراب جاهلیت فرشتگان را می گفتن فرزندان خدا هستند اینها، و یک تفسیری هم تصوری هم از فرشتگان داشتن که فرشتگان را دختر تصور می کردن، از جنس مؤنث تصور می کردن و می گفتن که اینها دختران خدا هستند. در تواریخ ادیان اگر انسان بخواند میبیند به این که کمتر و شاید در هیچ دینی از ادیان قدیم نبوده است، الا اینکه این خرافه وارد شده است که خدا فرزند دارد. حالا یک چیزی را به نام فرزند خدا فرض کرده. بشر از باب این که فرزند را برای خودش یک کمال می دانسته و می دیده که اگر یک انسانی فرزند نداشته باشه ابتر از ناقص است، می گفته که خب چگونه می شود که خدای ما فرزند نداشته باشه؟ ما فرزند داشته باشیم، ما اگر بی فرزند باشیم برای ما نقص است. خب پس لابد برای خدا هم اگر که فرض کنیم که فرزند ندارد، برای خدا هم بی فرزندی نقص است. این بوده که در میان تقریبا می شود گفت همه ادیان گذشته این فکر باطل راه یافته که خدا فرزند دارد. البته این که عرض می کنم غالبا در اصل اون ادیان، یعنی اون پیغمبران اصلی، مسلما پیغمبران الهی که قطعا حتی اون پیغمبرانی هم که در واقع فیلسوف بودن نه پیغمبر، این فکر وجود نداشته که خدا فرزند دارد. ولی بعد این خرافه وارد شده، داخل شده به صورت یک تحریف وارد شده. مثلا هرگز در مسیحیت اصلی چنین فکری وجود نداشته که مسیح پسر خداست، ولی بعد این فکر در میان مسیحی ها پیدا شد. در میان زردشتی ها در خود تعلیمات اصلی زردشت چنین حرفی وجود ندارد که خدا فرزند دارد، ولی در دوره ساسانی ها عرض کنند که چه اون زردشتی هایی که به نام زربانی ها پیدا شدند و چه اونهای دیگر، این جور عقاید خرافه آمیز درشون پیدا شد و بعضی ها اون فرقه ای که اونها را زربانی ها می گفتن، اینها معتقد بودند که این آهورامزدا خودش هم فرزند خداست، اهریمن هم فرزند خداست و خدای اصلی زرغان هست و زرغان یه وقتی آرزوی فرزند داشتن کرد، چندین نمیدونم هزار سال در آرزوی فرزند داشتن بود، بعد به فکر افتاد ببینید بشر چه خرافه‌ای میسازد، به فکر افتاد که قربانی کند، نذر کرد قربانی کند تا فرزنددار بشه و نذر کرد و احساس کرد در شکم خودش فرزند پیدا کرده و بعد به جای یکی دو فرزند پیدا شد، دو قلوب استرازایی، یکی آهورامزدا و یکی اهریمن. و بعد این اهریمن و آهورامزدا چندین هزار سال با هم دیگر مساف دادن، نمیدونم چنین کردن چنین کردن از این محملات. یک نفر مسلمان باید همیشه خودش را از اینجور عقاید مبرا و منزه بداند، مخصوصا سوره مبارکه قل هو الله احد را. البته این مضمون در قرآن زیاد تکرار شده، باز هم الحمدلله الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الظلم وکبره تکبیرا. ما در دعاها این مضمون آیه قرآن نمیاریم، خدایی که هرگز همسر برای خود انتخاب نکرده است، بالاتر است از این که همسر داشته باشد، فرزند ندارد و برتر است از این که فرزند داشته باشه. ولی مخصوصا در این سوره کوچک این جمله گنجانیده شده است و توصیه شده است به طور مؤکد در نمازها قرائت بشود که همیشه در ذهن مسلمان این فکر باشد که یه وقتی فکر نکند که خدا صاحب یک فرزند هست یا خدا فرزند یک موجود دیگری هست. نه، اما مفهوم آیه لم یلد ولم یولد، خدا نزاده است و زاییده نشده است، یک مفهوم وسیع تر از این معنا دارد که یعنی فرزند دارد و یا فرزند کسی نیست. نه، ببینید این معناست که در روایتی که دیشب من وعده دادم عرض کردم که از حضرت امام حسین ابن علی علیه السلام در تفسیر همین قل هو الله احد و کلمه الله الصمد ولم یلد ولم یولد آمده است، حدیثی آمده است و وعده کردم تفسیر بکنم. اینی که الان عرض می کنم تفسیریست که در این حدیث آمده. اول یک توضیحی عرض می کنم بعد خود حدیث رو از روی کتاب برای شما می خوانم. ببینید زایش یک معنای عام و یک معنای وسیع‌تری. اگر اون معنای عام و وسیع را ما در نظر بگیریم، همه موجودات این عالم که ما میشناسیم، عالم ماده و طبیعت، هم میزاد و هم زاییده شده هست. روی این حساب تنها جنس مؤنث نیست که میزاد، جنس مذکر هم میزاد. تنها جنس مذکر نیست، جمادات هم میزاد، جمادات هم میزاد. مرکبات زایش دارن، عناصر زایش دارن، ذرات و آتوم ها زایش دارن، خورشید زایش دارد، خورشید دائما در حال زاییدن است و خودش هم از چیز دیگر زاییده شده است. ما همین جور، ستاره همین جور، هوا همین جور، عرض کنم که زمین همین جور، گیاها همین جور، هر چه را که شما در نظر بگیرید زاییدن است. لحاظا فرق است میان خلق کردن و میان زاییدن. حالا چی؟ زاییدن به معنی عام یعنی این که موجودی از موجود دیگر خارج بشود. موجودی اون ماده اصلیش در موجود دیگر تکون پیدا می کند و از موجود دیگر بیرون می آید. زایش معنیش این است، بیرون آمدن یک موجود از بطن موجود دیگر. منتهاش اولی که بیرون میاد اغلب کامل بیرون نمیاد، ناقص و کوچولو بیرون میاد، بعد تدریجا کامل میشه. همینجوری که بچه حیوان و انسان اول کوچولو بیرون میاد از رحم، بعد بزرگ میشه. این معنی زایش است که ما اگر دو موجود فرض کنیم که یک موجود در بطن موجود دیگر تکون پیدا کنه، یا در باطن موجود دیگر تکون پیدا کنه هستش، بعد از اون بیرون بیاد، حالا هم از این که بعد دیگه تکامل پیدا کنه یا تکامل پیدا نکنه، از توی او که بیرون آمد، این دیگه زایشه. اینجوری که ما در نظر بگیریم، زمین هم دائما در حال زایشه. اون چه که زمین، معادن در بطن زمین تکون پیدا می کنن و بعد زمین این معادنی که در طول نمیدونم هزارها سال، میلیونها سال اینها در بطن زمین تکون پیدا کرده هم و زمین از خودش بیرون می دهد، زمین زایی. همه گیاهان را که زمین از خودش بیرون می دهد، این زمین می زاد. خود زمین هم زاده شده است. امروز می گویند این که این زمین و خورشید و خورشید و بسیاری از ستارگان دیگری که از توابع خورشید هستند، اینها اساسا جزئی از خورشید بودند و بعد از خورشید جدا شده هم، از خورشید زاییده شده هم. قرآن کریم هم که فرماید که از زمین و آسمان اول به هم چسبیده بود، یعنی یکی بود، بعد ما از هم دیگر جدا کردیم. کان تارفتن ففتمناهما. خود خورشید
از ازل به صورت خورشید بوده همینجور
یا اول به صورت چیز دیگری بوده و بعد عرض کنم که مقدمات پیدایشش پیدا شده و فراهم شده و بعد به این صورت در آمده است، از مواد دیگری به این صورت در آمده که علما در جستجوی این هستن که کیفیت تکون خورشید ما امثال اینها را به دست بیارن که اول به چه صورتی بود و چه جور بود و در کجا بود و از کجا در آمد و بیرون آمد. خود خورشید که دائما نور افشانی می کند، این نور افشانی کردن نور از خود بیرون می دهد، انرژی خارج کردن است، نور را از خود بیرون می دهد، خودش زایش است، خود این زایش است. حکما و فلاسفه مدعی هستند که میگویند هیچ موجودی در این عالم پیدا نمی شود، متکون نمی شود، مگر این که قبلا از یک ماده ای پیدا شده است. به یه بار میگن کل حادثه مسبوق به ماده و مدته، یعنی هر چیزی که تازه پدید می شود که قبلا مادهش قبلا بوده و از اون شکم اون ماده در آمده است و همون ماده به اصطلاح فلسفی حکم یک مادر را دارد و حکم یک مادر را دارد برای این و برای این است. این است که پدر آیا خالق فرزند است؟ نه، پدر والد فرزند است. مادر چطور؟ آیا خالق فرزند است؟ نه، اون هم والده فرزند است. یعنی فرزند از پدر زایش کرده. چجور زایش کرده؟ این نطفه که خودش یه ماده ای در دستگاه تناسلی او اونجا به وجود آمده، بعد زایش کرده، از اونجا بیرون آمده، رفته در رحم مادر، بعد در اونجا با اون هسته‌ای از نطفه مادر یکی شده است و بعد در اونجا یه مراحل تکاملی پیدا کرده، بعد از شکم مادر زایش کرده آمده بیرون، دو بار زایش کرده، یه وقت یه صورت نیمه وجودی از پدر زایش کرده و رفته در رحم مادر، یک بار هم از رحم مادر زایش کرده و آمده بیرون لذا پدر و مادر زاینده فرزند هستند، یعنی مجرای وجود فرزند هستند، نه خالق فرزند، نه خالق نیست. ولی خداوند چطور؟ خداوند خالق و مبدع اشیاء، یعنی خدا، نه وجود خدا از جایی زایش کرده و نه مثل این که همه چیز دیگر، هر موجود از یه جایی زایش کرده، هر یه موجود از یه موجود دیگر زایش کرده و نه همه موجودات که آفریده خدا هستن اینها از خدا زایش کردن. خدا که عالم رو خلق کرد، آیا معنیش اینه که یعنی عالم را زایید، یعنی عالم از خدا زایش کرد، از وجود خدا عالم بیرون آمد؟ آیا خدا که عالم را آفریده است، آیا خدا این معناست که خدا از ببخشید عالم از وجود خدا خارج شد، از وجود خدا زایش کرد، از وجود خدا بیرون آمد؟ نه، عالم از وجود خدا بیرون نیامد. خدا عالم را ابداع کرد. ابداع کرد یعنی چی؟ یعنی ایجاد کرد، نه اینکه
که از وجود خودش بیرون داد عالم را، ایجاد کرد عالم را. آفرینش ابداع است، خلق است. این مطلب مثال نداره که من بخواهم یک مثالی ذکر کنم بگم مثل چی؟ مثل خودشه دیگه، غیر از خدا ما خالقی در عالم نداریم که بگیم مثل فلان چیز. هر چیزی را که ما در نظر بگیریم باز یا از نوع زایش هست، یا اگر نوع زایش نیست از یه جهت میتونه مطلب را به ما نزدیک بکند، از یه جهت دیگر دور. مثلا ببینید، ما اگر در مقابل آینه بیستیم، این مثال از میکنم از یه جهت درست ها، از یه جهت دیگر درست نیست، ولی اینایی که شما میبینید که عرض کنم که این تعبیرات گفتن چون چیز دیگری نمیتونستن داشته باشن. شما اگر که در مقابل یک آینه بیستید و صورتتون در آینه پیدا بشود، این صورت از شما زایش نکرده، شما تجلی کردید، کنهو تجلی کرده اید در آینه، یعنی جلوه شما در آینه پیدا شده است، نه اینکه اون جلوه از وجود شما زاییده و از وجود شما خارج شده رفت اونجا. البته این رو عرض میکنم جلوهی دیگه، من تعبیر دیگری نداریم و مثال دیگری نداریم. شما ممکنه که بگید نه، از نظر علمی ثابت شده است که در آینه هیچ چیزی نیست و بلکه این من صورت خودم را از راه انکسار نور دارم میبینم، در واقع خودم رو دارم میبینم، نه توی آینه چیزی نیست. راست از نظر علمی، ولی از نظر اون چی که به حسب ظاهر یعنی در خیال اولی میاد، من وقتی که در مقابل آینه میستم چنین به نظر ما میرسد که در آینه صورتی ظاهر شده. حالا اگر چنین چیزی اگر میبود در عالم، اگر چنین چیزی بود که این هم چیز شکلی جلوه ما در آینه ظاهر شده بدون این که از وجود ما چیزی خارج بشود برود در آینه، این است که میبینید که خلقت را همیشه به تجلی تعبیر میکنند. جلوه‌ای کرد رخش، دید ملک عشق نداشت. این چیز به همه عالم در این آتش شد و غیرت، این غیرت شد و آتش به همه عالم در. بله همچی چیزی هست. در ازل پرتو و حسنش در تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. همچی عرض کنم که یا در جای دیگر همین شخص میگوید که این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی که در جام افتاد. یک فروغ رخ ساقی که در جام افتاد. و از همه اینا شاید کاملتر بیشتر اون یک قطعه معروفی هست که جامی گفته هست. بله، و اون خیلی مفصل هم هست و منم متاسفانه الان حافظم یاری نمی کنم که براتون بخونم. برحال این از مطلبی که این را به صورت جلوه می گویم. اگر شما بگید مثل چی، میگم که اصلا مثل نداره هست. ما همین قد باید بفهمیم که باید بدانیم که خداوند عالم خلقت زایش نیست، ایجاد است، ابداع است، در حکم ظاهر شدن جلوه خداوند است بدون این که از وجود خداوند چیزی ظاهر بشود به هیچ شکل. حالا این مطلب دانستید؟ از اینجا معلوم می شود که صمد لم یلد و لم یولد را هم میتونیم نتیجه بگیریم. توجه کردید؟ موجودهایی که خاصیت موجودهای تو خالی، یعنی موجودی که در ذاتش خلعی وجود دارد، که اون خلع از جای دیگر باید پر بشود و موجودی که تدریجا باید پر بشود خلعش، خاصیت این موجودهای اینه که زایده شده باشد و بعد بزاد. اما موجودی که صمد است، موجودی که تو پر است، یعنی موجودی که در ذاتش هیچ گونه خلایی از هستی وجود ندارد، هستی عین ذات اوست، هستی عین ذات اوست و غنا و بی‌نیازی عین ذات اوست. او در بعضی تفاسیر هم درباره صمد هست که لازمش ذکر کردن، تغییر و تبدل و تکامل و اینها درش فرض نمی شود و محال است. موجودی که صمد است، لازمه صمد بودن و در اون حد کامل بودن این است که لم یلد و لم یولد. موجودی که از جای دیگه میزاد، موجود ناصمد و تو خالی است. و موجودی که میزاد یکی از خود بیرون میدهد، باز موجودی است که تو خالی است، که گاهی توش پر می شود خالی می شود، پر می شود خالی می شود. یعنی موجودی نیست که در ذات خودش تو پر باشه. حالا همین معنای عام را پس بنابراین معنی لم یلد و لم یولد فقط این نیست که خدا فرزند ندارد، یعنی عیسی فرزند خدا نیست، عزیر فرزند خدا نیست، فرشتگان فرزند خدا نیستن، و خدا هم لم یولد است، فرزند هیچ پدر مادری نیست. نه، معنا وسیع‌تر از اینه. در واقع این خدا از سلخ طبیعت نیست، از سلخ موجودات عالم ماده نیست، حقیقتیست ماورای مادی. چون همینقدر که مادی باشد، هم زاده شده است و هم میزاد. و اینه که یک سلسله مراتب اینجا تشکیل داده می شود. برو هوه، اول فرمود بگو او، نگو این، نگو آن. اگر گفتی این و اگر گفتی آن، محدود کردی. بگو او، یعنی او نامحدود است. چون نامحدود است اوست، و چون نامحدود است و اوست، نه این و نه آن، و الله هست، یعنی ذات او در مرحله ایست که هیچ عقلی قادر نیست بر ذات او احاطه پیدا کند و بگوید خدا چیست. از چیستی در اونجا راه ندارد. و اگر او ذاتی باشد که یک عقل بتواند بر او احاطه پیدا کند، اون وقتی که خدا نمیتونه باشد. او صمد است، خلایی در ذات او نیست و توپر است، هستی عین ذات اوست و هر صفتی که دارد عین ذات اوست. شما شنیدید که میگن صفات خدا عین ذاتشه. خب بگیم آقا یعنی چه؟ بگیم آقا به اون معنی که اینجا رو نگاه کن، چون صفات ما غیر ذات ماست، اون صفات غیر ذات دل و ذات خودش. ما علم نداریم بعد عالم میشیم. خب پس اول یه خلایی در ما وجود داره، بعد علم میاد یه خلا رو پر میکنه. ما اول قدرت نداریم، عاجز هستیم، بعد قدرت پیدا میکنیم. پس یه خلایی از قدرت در وجود ما هفت، بعد این خلای قدرت بیاد پر میشه. ما حیات نداریم، قبلا اول مادهی که همون نطفهی که بوده یه روز به صورت خاک بود، هوا بود، حیات نداشت، پس خلایی از حیات درش بود، بعد حیات آمد اون خلع را پر کرد. از خودش یه چیزی صفتی که آمده براش چیز دیگری، اما در ذات خدا خلعی نبوده از این صفات که بیاد پر میشه و تمام این صفات از اول در مرتبه ذاتش بوده و صفاتش عین ذاتش. پس از کلمه سمع هم استنباط میکنیم وجود عین ذات پروردگار است، هم استنباط میکنیم تمام صفاتش عین ذاتش. خب یک موجود این چنین کامل هستی عین ذات است، صفاتش عین ذاتش است، زایش نکرده از جای دیگر آمده باشه. زایش کردن از جای دیگر آمدن با سمجیت و با کمال مطلق ناسازگارم. لم یولد، درست لم یولد نمشون بود، و نزاییده است بخواد بذار یه موجودی را از وجود خودش خارج کند، خلایی در خود ایجاد کند، یه همچه موجودی که در ذات خودش پر است و محال درش خلع پیدا بشود، نه همچی چیزی نیست. بعد ولم یکن له کفوا احد، حدیث سال بعد براتون میخونم، ولم یکن له کفوا احد، بسیار خوب، خدا اوست نه این و نه آن، چون نامحدود و نامتنایی و الله هست، عبور از درک ذاتش ناتواه هست، او صمد است، او لم یلد است، او لم یلد است. آیا اینها مختص به خداست یا یه مخلوق، یه موجود دیگری هم غیر از او، مثلا یک فرشته مقرب، مثلا پیغمبر اکرم، پیغمبر خاتم، آیا این صفات درباره اونها هم هست؟ آیا برای پیغمبر می شود گفت او اوست یا پیغمبر این است و آن است؟ نه، منحصر به خودشه. اوست ذاتی که منحصرن به او باید گفت هو، نه هازا و نه ذات. به او منحصرن باید گفت الله، نه به غیر او. او منحصرن احد است، نه غیر او. او منحصرن صمد است، نه غیر او. او منحصرن لم یلد است، نه غیر او. او منحصراً لم یولد است، نه غیر او. پس لم یکن له کفوا احد، کف یعنی همتا، همشأن، دو موجود همشأن ده میگن کف، مثل در ازدواج میگن که پسر و دختر آیا کف یک دیگرن، یعنی همشأن یک دیگر هستن. قبل از اسلام شأنیت معتبر بود، شأنیت اجتماعی، این از طبقه اشراف اگر بود، دختر از طبقه اشراف، پسر از طبقه پایین تر، گفتن ازدواج دیگه نمیشه، اینا کف یک دیگر نیستن. اکثر اگر بود، پسر از اشراف بود، دختر از طبقه پایین تر، میگفتن کف نیستن. اسلام فرمود نه، المؤمن کف و المؤمن، همین از دو نفر مؤمن شدن، کف و همشأن یک دیگر هستن. قرار این است، کلمه کف یعنی همشأن، همدوش، همپایه. آیا این همه که گفتیم هو الله احد صمد لم یلد لم یولد، آیا غیر خدا هم ما داریم؟ هوی احدی صمدی اللهی لم یلدی لم یلد، نه. ولم یکن له کفوا احد، برای او همشأن نیست هیچ کسی به هیچ چیزی. درخت درباره ملکی حرف رو نزنید، یا درباره پیغمبری نی حرف رو نگوید، یا درباره علی این حرف نگید، مثلا این وقت علی رو نگید ای احد، علی رو نگید لم یلد، علی رو نگید لم یولد، علی رو نگید صمد، علی رو نگید هو، هیچ موجودی فرق نمی کنن. اوست ولم یکن له کفوا احد، همشأنی با ذات اونی. پس اینها که ما ذات او را توصیف کردیم، انحصارم از آن اوست. این ولم یکن له کفوا احد درسته که مفهوم توحید رو میرسونه، یعنی اون چی گفتیم منحصرن مال خودش، منحصرن مال خودش. گذشته از این که خود کلمه احد هم دلالت میکند و
بر یگانگی و این که هم شأنی برای خدا نیست. ولی این نکته که تصریح میکنم تأکید میکنم. حالا اون حدیث را بخوانیم برای این که ببینید که چطور در اینجا هست. اهل بصره نوشتند به حسین بن علی علیه السلام و از آن حضرت درباره کلمه اصحمت سؤال معلوم شد اینا پیش خود گاهی وقتا یک تفسیرهایی از پیش خود میکردن بدون اینکه رجوع کنن به امام وقت و از امام سؤال بکنن همینجور یه حرفای دریوری میگفتن حضرت در جواب نمیست بسم الله الرحمن الرحیم اما صلات خود القرآن و لا تجاد و لا تتکلم در قرآن وقتی چیزی رو نمیدونید درش غوز نکنید مجادله نکنید و سخن نگویید ندانسته در مسائلی که مربوط به قرآن حرف نزنید قرآن غوز در قرآن و تکلم در قرآن و تدبر در قرآن سرمایه علمی میخواد که صرف زبون دانستن کافی نیست که کسی دیگر من میتوانم معانی قرآن رو تفسیر کنم. بعد باز سر بود که فقط سمعت کلمه رسول الله صلی الله علیه و آله یقولو من قال فی القرآن به غیر علم من یتقضع مقعده من النار. سر بود بگید که هر کسی که در قرآن از روی غیر علم یعنی چیزی را که نمیداند همونجور از جاهلانه بخواد در باید مسائل و قرآن حرف بزنن جای خودش رو در آتش جهنم آماده میبینه یا جای او در آتش جهنم آماده است. بعد حضرت فرمود ان الله سبحانه و از تفتر از سمر فرمود که همون لم یلد و لم یولد تفسیر از سمد هست. حالا چطور؟ همون لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوان احد تفسیر از سمد هست. فرمود که لم یلد معنای لم یلد یعنی لم یخرج منه شیء کثیف از او شیء کثیف کثیف در مقابل لطیف هست هیچ شیء کثیف از او بیرون نمیاد یعنی مقصود تنها فرزند نیست شیء کثیف یعنی شیء حجمداری که به چشم بیان مثل فرضون که آب بینی که از بینی میاد بیرون آب دهن که از دهن میاد بیرون فضولاتی که از اسافل اعضا میاد بیرون و همچنین فرزند که از رحم میاد بیرون الولد و سایر الاشیاء الکثیره اسم فرزند و سایر اشیایی کسی فلا شیء لطیف نه تنها شیء کثیف از او خارج نمیشود شیء لطیف هم از او بیرون نمیاد چند نفس خود نفس فلا تنشعب منه الصدمات عوارض از او منشعب نمیشود سنته و نوبه مثلا خواب طور این هم یه چیزه ایست که از انسان صادر میشه زایش میکنه من خطرته و هم مثلا ما همینجور هستیم یه دفعه چیزه در دلمون خطور میکنه نبود خطور کرد زایش قبلا نبود یه دفعه خطور کرد ولی هم یه دفعه قصه در ما پیدا میشود نبود یه نوع زایشه منتهاش در روح ما ول حسنه ول بعجت اندوه در ما پیدا می شود خوشحالی پیدا می شود خنده نوت پیدا می شود خود همین خنده زایشه وقتی ما می خندیم می زاییم در واقع نوع دیگر از زاییدن همه زاییدن گریه خودش نوعی زاییدن هست ول بکا گریه ترسیدن آدم یک دفعه قبلا نمی ترسه یک دفعه خوف برش بزرگ میشه باید یه چیزی از باطنش میداد رجا امید رغبت می سعامت یعنی کسالت و ملالت گرسنگی تشنگی تعالا ان یخرج بگیرم منو و شی همه این اشیایی که اهم از کثیف و لطیف و چیزهایی را که بدبات میگن یعنی به اصطلاح ظهوراتی که از انسان میکنن هیچ معنی لمیلت یعنی هیچ این دور چیزها از خدا زایر نمیکنن زایر نمیشن. پس معنی لمیلت معناش تنهایی که فرزند پیدا نمیکنه. لمیلت یعنی غصه درش پیدا نمیشن چون غصه خودش نوعی زایش گرسنم نمیشود خود گرسنگی نوعی زایش تشنم نمیشود نوعی زایش خواب و عرض کنم ترک براش پیدا نمیشود خود اینها نوعی زایش خندم گریه براش پیدا نمیشود نوعی زایش نفس نمیکشد نوعی زایش فضولاتی از قبیل آب دهن و آب بینی ندارد همه اینها نوعی زایش داد و از قبیل ماده نیست بلاخره یه چیزی ازش زایش و همچنین و هم یه تبلده منهو شیعون کسی نه خدا از اشیاء کسی بیرون آمده است و نه از وجود اون چیزی کسی یا لطیفی بیرون لم یولد و لم یتولد منه شیء نه خودش زاده شده است به صورت یک شیء کثیف یا لطیف از شیء بیرون آمده و نه شیء کثیف یا لطیف از وجود بیرون و لم یخرج منه شیء کما یخرج الاشیاء من عناصرها شیء من الشیء و دابه من الدابه و نبات من الارض مانند اینکه چیزی از چیزی پیدا می شود که هزارون چیز شما الان همین ذرات آتوم را شما در نظر بگیرید اینا همین جوره اینا که عمر ازلی و ابدی ندارن شما یه آتوم را در نظر بگیرید میگن در اول مثلا انرژی بوده متکاسل شده بود بعد انرژی اول مثلا از یه آتومی فرض کن تشعشع پیدا کرده به این شکل او از اون پیدا شده این از این پیدا شده او از دل اون در آمده این از دل اون در آمده هر چه که در این عالم است ای از دل اون در آمده او از دل این در آمده اون از دل این در آمده اون از دل این در آمده بعد گفت ولا کما تخرج الاشیاء اللطیف من مراکزها و نه مانند اشیاء اللطیف که از مراکزشون خارج میشوند البته سر من دیدن که از چشم خود این نوعی زایش است شنیدن از گوش بویدن از بینی چشیدن از دهن سخن از زبان معرفت از دل و روح آتش از سنگ هیچ از این حرفان لا بل هو الله بل هو الله صمد الذي لا من شيء ولا في شيء ولا على شيء هو الله است و صمد است و از چیزی در چیزی قرار نگرفته است و بر چیزی قرار نگرفته است این معنی لم یلد و لم یولد و معنی الصمد نتیجه چی؟ مبدع الاشیاء و خالقها و ابداع کننده اشیاء است و آفریننده اشیاء است نزاینده اشیاء و منشأ الاشیاء انشاء کننده اشیاء است از کتم عدم به قدرتش همه اونها را انشاء کرده و از میان اشیایی که انشاء کرده بعضی از اشیا اون چنون که خود او چون خواسته متلاشی می شوند فانی می شوند از بین می روند و بعضی از اشیا که خودش خواسته است باقی بمانند باقی می مانند مثل انسان که از انسان بدنی دارد و روحش و روحی دارد بدنش رو خواسته است که متلاشی بشود فانی بشود از بین برود و روحش رو خواسته است که باقی بماند یتلاشا ما خلق للخلق للفنای بمشیته و یبقا ما خلق للبقای بعلمه فذلکم الله الصمد الذی لم یلد و لم یولد عالم الغیب و الشهاده الکبیر المتعال و لم یکن له کفوا احد این روایاتی که خوندیم معلوم شد که پس معنی لم یلد و لم یولد منحصرا این نیست که یعنی فرزند ندارد و فرزند چیزی نیست در واقع میخواد بگه به ما روشن کند که از سنخ موجود از سنخ مخلوقات نیست
ما مخلوقات عالم طبیعتی میشنیم. هر موجود طبیعی هم میزاد و هم زاده شده است. و حداقل اگر ما در بعض موجودات هم فرض کنیم یا لاعقل میزاد یا لاعقل زاده شده است. این هم این سوره که سوره دیگر قبل از این سوره که ما سوره ها را به عکس ترتیب قرآن میکنیم و قل اعوذ برب الناس رو میکردیم، سوره تبت یدا ابی لهب مثل، اگر دشمن شخصی میبود مثلا مهم نبود و قرآن هم درباره این جمله ای نمیگفت. دشمن مسلکی پیغمبر، یعنی دشمن اسلام، نه دشمن پیغمبر، دشمن اسلام. و این مرد خودش و یک زنی دارد، همسری دارد به نام ام جمیل که قرآن باز بود کنایه هم بود کنیه حمال، لقب حمالت الحطب دادن. این زن عمه معاویه، خواهر ابو سفیان. ابو لهب خودش که ابوی پیغمبر است، از بنی هاشم است و ازدواج کرد با بنی امیه، دختر حرب ابن امیه را گرفت، خواهر ابو سفیان. و چون با اونها ازدواج کرد مثل خیلی مردهای دیگر که وقتی ازدواج میکنن اون چنون تحت تأثیر زنشون قرار میگیرن که حتی خلق و خوی فامیل زنشون رو هم میگیرن، این خلق و خوی فامیل زنش هم گرفته بود و به شکل بسیار شدیدی هم عرض کنم با پیغمبر مبارزه میکرد و با دعوت پیغمبر. از همون روز اولی که پیغمبر اکرم مبعوث شد به رسالت و هنوز دعوتش آشکار نکرده بود خیلی، و بعد تا مأمور شد بعد از مدت کمی مأمور شد که از عشیرته الاقربین، یعنی از خویشاوندان نزدیک خودش شروع کند، و به علی علیه السلام که در اون وقت کودکی بود و تقریبا در حدود 12 ساله و در خانه پیغمبر بود، فرمود علی جان یک غذایی درست کن، آبگوشتی درست کن و همه افراد فامیل بنی هاشم رو دعوت کن که من به اونها کار دارم. علی علیه السلام اونها رو دعوت کرد و خودش هم غذایی تهیه کرد. مردم در حدود 40 نفر که نوشتن یکی کم یا یکی زیاد داریم. جلسه اول نتیجه گرفته نمی شود و جلسه دوم پیغمبر اکرم دعوت خودش ظاهر می کنند. می فرماید من از طرف خداوند متعال به نبوت مبعوث شده ام و من وظیفه دارم که همه مردم رو دعوت کنم و شما که خویشاوندان نزدیک من هستید از همه دیگران اولا هستید این که من شما را دعوت کنم و به شما اعلام می کنم که اگر دعوت من بپذیرید در دنیا و آخرت سیادت پیدا می‌کنید. اون چنان برداشت پیغمبر بزرگ بود در اونجا، اطمینانی که به ثمر رسیدن دعوتش داشت، اصلا در مهمانها عجیب آمد. از یه طرف شخصیت پیغمبر را صدقش، امانتش، عقلش و همه چیزش واقع بودن، از طرف دیگه من هر چیزی که هر بود در یه مکه که یه دهی بیشتر به شمار نمیرفت، حالا یه مردی آمده میگه من یک پیامی دارم و یک رسالتی دارم که این رسالت من جهانگیر خواهد شد و شما بیاید به این رسالت من بپیوندید و پیام من رو بپذیرید و
و اگر بپذیرید در دنیا و آخرت سیادت پیدا می کنید.
همه سکوت مطلق، حتی ابو طالب که مسلمان شد به اسلام اختیار کرد، در اون جلسه سکوت کرد. تنها کسی که با کمال جسارت بلند شد و حرف زد و توپید به پیغمبر که بچه تو ما این همه جمعیت دعوت کرده بودیم به برای همجرفی، بسیار برخورد بدی کرد با پیغمبر هستم. حضرت فرموده هر کس از شما در این جلسه اول کسی باشد که به دعوت من لبیک بگوید، او وسیع من و جانشین من خواهد. باز همه سکوت کردن، کسی باورش نمی آمد. تنها کسی که جلسه بلند شد گفت یا رسول الله من هستم، اون کسی که به دعوت تو پاسخ میگویم و به تو ایمان دارم، همون طفل 12 ساله یعنی علی علیه السلام بود. به این مسئله که اهل تسنن هم نقل کردن و این یکی از ادله شیعه است در خلافت بلافاصله علی علیه السلام، در سیره ابن هشام که از کتب معتبر اهل تسنن است، این داستان به همین خصوصیت هست که پیغمبر فرمود هر کس که اول کس شما باشد و دعوت من به پذیرت، او وسیع و خلیفه و جانشین من خواهد بود. و علی جواب داد. 2-3 بار این ندا تکرار شد، به علی جواب داد و حضرت در اونجا امضا کرد این مطلب را و قبول کرد این مطلب را. که بعد همین اول هم مسخره کرد، گفت ابو طالب تکلیف تو هم روشن شد، معلوم شد باید بری زیر پرچم این بچه، علی بچه 12 سال هم. در بزرگ قضیه هم این مرد و زنش ام جمیل از هیچ نوع آزار پیغمبر اکرم و از هیچ نوع مبارزه تبلیغاتی با دعوت پیغمبر اکرم اینو خودداری نمی‌کنند. زن و شوهری قطعا در مکه پیدا نمی‌شد که به اندازه این زن و شوهر پیغمبر اکرم با عذیت کنن. همین زن می آمد خار به پشتش می کشید و می آورد می ریخ سر راه پیغمبر، در وقتی که مثلا پیغمبر اکرم صبح زود حرکت می کرد، مثلا بیاد مسجد الحرام می آمد و یه وقت می دید در این کوچه‌های تنگ مکه، می دید سر راهش چقدر خار زیاد هست که از این دور خارا نمی کنه عبور و انواع عذیت های دیگر که همین زن به شوهر پیغمبر. عرب جاهلیت ایام حرام را، یعنی ذوالقعده و ذیحجه و محرم و ماه رجب را محترم میشمرد و چون محترم میشمردن جنگ و خونریزی نبود و مجبور بودن روی سنن جاهلیت متعرض نشن. باید سیار عظیمی بود. پیغمبر اکرم حرکت میکرد، در میان مردم عبور میکرد و دعوت خودش ابلاغ میکرد، ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا، جمله رو میگفت. همین ابو لهب پشت سر پیغمبر، همینجور مثل سایه پشت سر پیغمبر، هر چی که پیغمبر میگفت یه چیزی پشت سرش میگفت. حرفش رو باور نکنی، یه از خود ما پسر برادر خودمه، این خله، این دیوانه، این چنینه، این چنانه. و قصر این پیغمبر رو اذیت کرد که حب نداد. یه روز پیغمبر اکرم در صفا جمع کردن. خب چون پیغمبر شخصیت گوهرادهی داشت، در 40 سال قبل از رسالت همه پیغمبر میشناختن به صدق و امانت، معروف شده بود محمد امین، به امانت معروف بود، به صداقت معروف بود، به عقل و حسابت معروف بود. خب عقل پیغمبر را که دشمناش امروز هم دیگه انکار نمی کنن. یه وقت اعلام کرد که همه جمع بشن در دامن صفا، خبر مهمی دارم میخوام بگویم. جمع شدن، یعنی ابو لهب هم آمد، همه مردم مکه جمع شدن. بعد فرمود ایها الناس من اگر به شما خبر بدم در پشت این کوههای مکه یه لشکر جراری هست و قصد مکه رو دارد و قصد قتل و غارت شما رو داره، حرف من میپذیرید یا نه؟ همه گفتن ما حرف تو رو میپذیریم، چون از تو جز راستی نشنیدیم. فرمود که فإنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، پس من به شما ابلاغ بکنم که من از طرف خدا دارم اعلام خطر میکنم و عذاب خدا بر کمین شما مردم است، رسالت من به نذیر. باز همین ابو لهب شروع کرد به فحاشی کردن و حق و حرمت پیغمبر رو کردن، دشمن مسلک پیغمبر بود. یکی از خصوصیات این مرد این بود که یه آدم پولدار ثروتمند، خیلی هم حسی و مادی فکر میکرد. میگفت که توی حرف از تعبیرش این بود، میگفت یه حرف مشت ترکن بیار، نه حرفی که تو میگی خدا و قیامت و نمیدونم رضای خدا و تقرب به خدا و بهشت و از این حرفا. تو چی میگی؟ میگو من دستاش این که بالا میگه، میگو از این حرفای محمد من یه چیزی نمیدونم، مشت آدم و فرکن یه پوچ میکرد و این همه پوته. میگو یه حرف مشت فرکن پولی پلهی از این حرفا بیا رو بود. این است که قرآن مخصوصا روی این جهت، اولا این که این مرد فوق العاده پیغمبر اکرم را آزار رسون، و این که قرآن به واسطه فصاحت و بلاغت و زیباییش یه جوری بود که دوست و دشمن حفظ میکردن. شما دیدید دیگه، شعر دیگه، شعر اگر زیبا باشد طرفدار و مخالف هر دو حفظ میکنن. همه آدمی هم که شعر علیه او گفته شده از بس شعر زیباست باشه حفظ میکنه تو حافظش میمونه. این است که همیشه از شاعر، از شاعرها میترسن همه، چون میگن به قول فردوسی حجاب به جا میماند. این اختصاص به شعر نداره. چرا از نثر نمیترسن؟ چون نثر فراموش میشه، زیبا نیست. ولی اگر نثری زیبا باشد و مثل شعر یا بهتر از شعر حافظه ها را جلب کند و بکشد به طوری که همه حفظ کند، خب همون اثر رو داره. این مرد از همه دشمن ها سرسخت تر بود. این آیه قرآن که آیات قرآن اثرش صد برابر شعر بود، در این که نفوذ می کرد در دلها، نازل شد دیگه ابو لهب از همون روز آثار کیسه کرد و غیر ابو لهب هم فهمیدن که اگر در خود قرآن، در متن قرآن چیزی علیه اونها بیاد دیگه پاک شدنی نیست، آری برای اونها به وجود می آورد که پاک شدنی نیست. به علاوه قرآن برای این که بفهماند که در اسلام تعصبی وجود ندارد، بد بد ولو عموی پیغمبر، خوب خوب است ولو غلامی باشد. دو نفر در قرآن اسمشون به صورت شخصی به یه مناسبتی آمده، غیر شخص پیغمبر اکرم خوب حسابی میگه. یکی همی ابو لهب که آمده از معاصرین پیغمبر رو بکرد از همه عصرها، یکی همین ابو لهب که به بدی آمده با این که عموی، یکی زید است، زید ابن عارصه است که یه غلامه، این مرد صالح، مرد با تقوای. زید ابن حارثه پدر اسامه ابن زید که در موته شهید شد، به مناسبت داستان زنش زینب بنت جحش اسمش آمده فلم ما قضا زید منها مطرا. اینجا که اسم زید آمده، اسم این غلام آزاد شده، این غلام خدیجه بود، غلامی بود و عرض کنم که بعد غلام خدیجه شد و خدیجه این را بخشید به پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم این را آزاد کرد، شد آزاد شده پیغمبر. بعد که آزاد شد پدر و مادرش نمیدونم اهل کجا بودن، آمدن مکه و گفتم تو که الان آزاد هستی بیا بریم پیش پدر مادر، در هر کارش کردن گفت نه، گفت من خانه پیغمبر رو رها نمی کنم، ظاهرا قبل رسیدم، قبل رسالت پیغمبرم هست، گفت من خانه محمد را رها نمی کنم بیام پیش شما. حاضر نشد. حضرت فرمود غیر خودت میخوای بریم برو، ولی نرم. بعد هم این زید بعد از حضرت امیر علیه السلام یا دوم نفر است یا سوم نفری است که این مرد اسلام اختیار کرده، یه غلام آزاد شده، مکی هم نیست، قرشی هم نیست، غلام آزاد شده.
قرآن این افتخار جاوید موندن اسم این مرد البته بینیکی به این غلام آزاد شده ده.
و ننگ یاد شدن کسی را به لعنت و بدی به عموی پیغمبر داد.
هم مردم بفهمن
در اسلام حساب نجات بودید.
قرآن میگوید
تبت یدا عبی لهب و تب، تباه باد هر دو دست عبو لهب.
دنبال این باشد تا فردا شب انشاءالله برسد.